بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اون که در مسائل قبلی عرض شد که تعریف و حدود و شرایط محارب و محاربه را ذکر کردیم، در مسئله چهارم به راه اثبات محاربه میپردازند. در این مسئله چهارم نکته مهمی نیست که حالا خیلی معطل بشیم، همین اندازه میفرمان تثبت المحاربه بالاقرار مره و الاحبت و مرتین. عرض شد که این یکی از راه‌های ثبوت اقرار، طبعا ثبوت هر امری از جمله محاربه اقراره، اقرار متهمه، و قاعده هم در اقرار این است که یک بار کافی است، همونطور که قبلا هم بارها بحث میکردیم. در اینجا قول به این که دوبار لازمه وجود نداره، اما بعضی در موارد دیگه گفتن که هر چیزی که با دو عدل و شاهد این عدلین باید ثابت بشه، اقرار هم باید در اونجا دوبار باشه. منتها این قول در اینجا نیست، گرچه ایشون احتیاط رو قرار دادن این، ولی در بعضی از حدود دیگه این قول وجود داره. اما این قول هیچ مستند روایی و حدیثی نداره. قاعده و اشتراد که اطلاقات اقتضا میکنه که یک بار اقرار کافیه، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، یک قاعده فقهی ثابت مسلم است، و از نظر عقلاء هم اقرار یک بار مسئله رو اثبات میکنه. خروج از این قاعده دلیل میخواد، مثلا در باب زنا و بعضی از یا سرقت، اینها دلیل خاص داریم که باید چهار بار باشه، دو بار باشه و همسال این. هر جا که دلیل نداشته باشیم، ما همون اقرار مره را طبعا باید کافی بدانیم، و اینجا هم یکی از همون موارده. هیچ اثر و نشانی در روایات از اشتراط دو بار و بیشتر در وجود نداره. بنابراین ما طبق همون قاعده فقهی عام که الاقرار العقلاء علی انفسهم جائز، و همون بحث هایی که در باب قضا و شهادات انجام گرفته، یکی از طرق اثبات دعوا و اثبات موضوعات اقراره، و اقرار مره هم کافی است طبق اون قاعده اولیه. دلیلی بر این که باید دوبار باشه وجود نداره. این جمله از بعضی از استحسانات گرفته شده که احیانا بعضی از عامه قائلن که اقرار چون به من یکی از طرق اثباتی است و جای شاهدین میگیره، همونطور که در شهادت تکرر شرط دو تا شاهد باید باشن، پس اقرار هم باید دو بار انجام بگیره. ولی این یک استحسان بی وجهی است که هیچ از نظر نخی نه تثبت المحاربه بالاقرار مره و لحبت احتیاط بعد از فتوه هاست. و عرض شود که احتیاط اینجا که میگن، حالا اشکالی که به این بیان وارده اینه که عرض شود که بله این است که احتیاط مستحب اینجا خیلی معقول نیست، خیلی معقول نیست. برای اینکه بگیم که اگر با بار اول ثابت شد که تکلیف حاکمه باید این رو اجرا بکنه، و بگیم که مستحبه که دوباره هم مثلا اقرار بکنه، خیلی مفهوم و معنی این احتیاط مستحب در اقرار معقول نیست. احتیاط واجب هم کسی بخواد بگه ارشاد که خب دلیل میخواد، که دلیلی هم در اینجا وجود نداره. بله مثلا ممکنه حمل بکنیم برای این که بگیم که احتیاط، میگیم احتیاط دوباره، یعنی باید حاکم بعد از اقرار اول وظیفش روشنه، ولی تلاش بکنه برای این که احتیاط بشه، بهش بگه که دوباره هم اقرار بکن، دوباره ازش اقرار بگیره. بنابراین این نکته ای که اینجا لازمه بهش توجه بشه اینه که همونطور که عرض کردم طبق قواعد اقرار مره کافیست، خروج از این قاعده دلیلی میخواد. ولا یوجد هنا دلیلون، اینجا هیچ دلیل خاص و مقید و مخصصی وجود نداره. و وقتی که دلیل نداشته باشیم طبعا چون بعد از اقرار اول دیگه مسئله ثابت میشه، دیگه احتیاط مستحب اینجا خیلی معقول نیست و بنابراین باید این احوته در اینجا رو حمله بر یکی از این دو چیزی بکنیم که عرض میکنم. یا باید بگیم احوت استحبابی است و معنای احوت اینه که حاکم تلاش بکنه که یه اقرار دومی هم از او بگیره تا خیالش راحت بشه در اجرای حد، و الا خب معنای دیگری نداره. این یک، یعنی یک احتمال و توجیه. یک توجیه هم اینه که بگیم که درسته دلیلی هم نداره، نمیدونم عرشبت که اینها، ولی ولو به همون نکته استحسانی مصداقی برای قاعده تدرع الحدود به شبهات میشه و از اون باب میگن احوت اینه که مرتین باشه، که خب اونجور چیزی بخواییم مصداق تدرع الحدود به شبهات رو با یک استحسانات اینجوری درست بکنیم که دیگه اون وقت اصلا شاید هیجا نشه حد جاری کرد، همه جا یه استحسانی یه چیزی میشه درست کرد. بنابراین ولی احوت و مرتین این خیلی معقول نیست. اگر احتیاط واجب بخواد باشه هم خلاف ظاهره که این احتیاط بعد از فتواست، و هم اینکه وجهی برای این احتیاط واجب نیست چون تدرع الحدود معنا نداره اینجا. اگر هم احتیاط مستحب بخواد باشه باز معنایی نداره، الا حمله بهترین حمله و صحت این کلمه همینه که بگیم که حاکم با اقرار اول وظیفش روشن شد، اما خوبه که تلاش بکنه اقرار دومی هم بگیره. بهترین معنا اینه دیگه، چیز دیگه ای اون وجوه دیگه خیلی بحث نداره. این یک بحثه که بحث مهمی نداره. بحث راه اثبات موضوع احکام یا اقراره که بحث شد، یا شهادت عدلینه. و عرض شد که بله بله. و اما اینکه از شهادت که شهادت زنها معتبر است در اینجا نه، این هم سه احتمال وجود داره که اصلا شهادتشون معتبر نباشه. احتمال دوم این که شهادتشون چه مستقل چه منظم، چه منفرد چه منظم قبول باشه. و احتمال سوم هم تفصیله که چهار تا زن نمیتونه اینجا بیاد چه بشه، منفردات کافی نیست، اما منظمات یعنی یک مرد و دو زن کافیه. اینم اینجا در این بحث هیچ دلیل خاصی نیست. طبق قاعده کلی باید ببینیم در اون بحث کلیش اختلاف بود که آیا در حدود و در این نوع موارد شهادت نساء اصل بر عدم قبوله الا اونجایی که دلیل باشه، یا منفرداتش قبول نمیشه ولی منظمات قبول میشه، یا اینکه مطلقا قاعده قبوله. که حالا من دقیقا مراجعه نکردم به اون که اونجا چه مبنایی رو اتخاذ کردیم، احتمالا مبنای تفصیل رو قبول کرده باشیم. در هر حال در بهمانهن و فیش دلیل خاصی نیست، همون قواعد کلی در شهادت نساء هست که ببینیم در اونجا قاعده کلی رو چه قبول کردیم. آیا قبول و شهادت النساء مطلقا، او عدم و قبول شهادت هن مطلقا، او تفصیل بین المنفردات و المنظمات، که منفردات بخوان چهار تا همشون زن باشن این کافی نیست، ولی به صورت یک مرد و دو زن کافیه و مثبته. فکر میکنم قاعده اولی رو تفصیل گرفتیم، دقیق یادم نیست، و شهادات بحث کردیم. در هر حال ایشون چون مبنای کلیشون اینه که هر جایی دلیل میخواد برای اینکه شهادتشون به صورت منفرد یا منظم قبول بشه، و چون اینجا دلیل خاصی نداره، لا تقبل شهادت و نساء منفردات ولا منظمات، یعنی ما این اطلاق قبول نکردیم. حالا یا مطلقا گفتم قبول میشه، تفصیله بیشتر بزنیم تفصیل میاد. و عرض که اینم یک نکته عرض کردم توی این مسئله چیز خاصی دیگه نیست، ما سری رد میشیم. یک فرع سومی هم در اینجا اینه که لا تقبل و شهادت اللصوص و المحاربین بعض هم علا بعض. اینو اگر گاهی اختلاف میفته بین خود این قطاع و طریق و محاربین، بعد به خاطر اختلافی که بینشون افتاده تو زندان که میان، اون میگه او بود، اون میگه او بود، اون برداشت، اون برداشت، همجوری علیه هم شهادت میدن. طبعا شهادت اینها علیه هم ارزشی نداره، برای اینکه اینا فرض اینه که عادل نیستن، مگر اینکه البته اینجا تولید علم بکنه و اون علم هم بگیم در اینجا نافذ، علم قاضی نافذ و جایزه. ارشاد که شهادت خود این دزدها و محاربین علیه یک دیگر مقبول نیست، شهادت اون کسانی که مورد هجوم قرار گرفتند، قافله‌ای که مورد تجاوز قرار گرفته، اونها هم اگر بیان به نفع هم شهادت بدن، اونم چند قسم میشه که حالا به دو نوعش در اینجا اشاره شده. یه وقتی است که میان به از شهادت که شهادت میده، جمعاً میگن که از ما گرفته شده، اومدن اینا بودن که اومدن به ما تعرض کردن، عرض شود که میگن اینجا چون خود اینها دی نفعن نمیشه عرض شود به این شهادت قبول کرد. و قبلا میگفتیم یکی از شرایط قبول شهادت چیه؟ عدم و توهمه است، که توهمه ای در کار نباشه و عرض شود که خود اشخاص در یعنی به نحوی این شهادت به نفع خودشون تمام نشه. اینکه این 50 نفری که در قافله بودند و دزدانی به اینها زدن بیان بگن که بله اینا اومدن که به ما حمله کردن یا مال ما رو برداشتن، این خب شهادت به نفع خودشونه. اگر به طور جمعی بگن که اینا تعرضوا لنا و اخذوا منا جمع. و اما اگر بیاد بگه که از شهادت که دو سه جور میشه، سه چهار جور میشه که حالا من سریع ازش عبور میکنیم، چون قاعده اینه که باید ببینیم در موضع تهمت هستن یا نیستن. یه وقتی هست که این 50 نفر همشون میگن که این چند نفر مسلحانه به ما حمله کردن، این در معرض اتهام هم فایده نداره. یه وقتی هست که میان این 50 نفر دو سه گروه میشن، این 25 نفر میگن که بله اینا به اینا حمله کردن، اون 25 نفر میگن اینا به اینا حمله کردن، یه شکل دیگه ای از شهادت را میدن. این هم یک نوعه که این بعضی گفتن که قبول میشه چون شهادت اینها به نفع اونهاست، اونم به نفع اینهاست، شهادت به نفع خودشون نیست. و خب اینا دارن به نفع اونها شهادت میدن، اونا هم به این نفع اینا شهادت میدن، ولی بعضی گفتن نه، این باز هم وقتی که به یک حادثه و واقعه برگرده این در موضع تهمت هست. بله اگر به دو حادثه برگرده اون مثلا مقبوله. و شق دیگرش هم این است که یه عده‌ایشون بیان بگن که اصلا کار به ما نداشتن، به اینا حمله کردن، این معمولا میگن دیگه قبول میشه دیگه، اینا خودشون رو کشیدن کنار، گرچه در اینجا باز قول مخالفی هم هست. این هم انواعی از شهادته که خب همین دیگه در موضوع تهمت که من زی نفع که باشه، یعنی در واقع شاکیه داره به نفع خودش شهادت میده، همون دیگه. تو موضوع تهمت نباشن یعنی احتمال این که نفعی به اونها برگرده یا خودشون که باشن نیست، این همون هم رو در بر میگیره. اینم که از این بحث دیگه، حالا حدش معلومه، یعنی اصلش اینه که باید عرفاً این نگه خود این شاکیه یا داره به نفع خود شهادت میده، این بحثش در اونجا مفصل شده. این چند نکته ایست که تو این مسئله آمده، چون همه عطف به ما سبقه بحث خاصی در اینجا نداره، ولذا به همین اندازه اکتفا میکنیم و از این مسئله عبور میکنیم.
اینا که تو این بر بیابون قطاع طریق حمله کردن این چند نفر، اون کسی نیست که شهادت بده غیر از همین هایی که مورد هجوم واقع شدنه؟
نه اون که میشه گاهی 10 تا قافله دارن میان، اونا به یه قافله زدن، قافله دیگه اصلا زدن به این قافله و بعدم جوازش رفتن، اونا دیدن از دور دیدن، نمیدونم این چی میشه. یا افرادی مثلا بادیه اونجا بوده، کسانی تو اون بادیه هستن خبر دارن، اینو که امکانش هست دیگه. عرض شد که این چند مسئله امر مهمی نیست، اما اینا در واقع طرق اثبات بود که اینجا گفته شد. طرق اثبات اقرار است و شهادت، و علم را اینجا بحث نکرده. اینکه علم قاضی در اینجا معتبره یا معتبر نیست، این بر اساس همون بحثی است که ما در قضا انجام دادیم که 5-6 قول بود و ما در اونجا تفصیلی رو قبول کردیم، اونم طبق قاعده خودش چه میشه. و اما اون بحث حالا مهمی که باید بهش بپردازیم، مسئله پنجمه. بفرمان الاغوا فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و سلب و القطع مخالفن و نفیه، ولا یبعد ان یکون الاولا ان یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها، فلو قتل اختار القتل او السلب، ولو اخذ المال اختار القطع، ولو شهر السیف و اخاف فقط اختار النفیه. و قد اضطربت کلمات الفقها ها و روایات و الاولا ما ذکرنا. این بحث از شود که ایشون میفرمان اقوا اینه که تخییر حاکم مخیر بین این چهار حده، و آخرم میفرمان که و بعدم میفرمان اولا اینه که این گزینه انتخابی او با مقدار جنایت و کم و کیف اون جنایت تناسبی داشته باشه. و بعد هم فرمان که استربت کلمات الفقها ها و روایاتی حاضر مسئله. این مطلبی است که در تحریر مسئله پنجم در حد محارب آمده. خب عرض شود که در این مسئله از نگاه کلی دو قول وجود داره. یک قول ثبوت این حدود چهارگانه است به نحو تخییر و به اختیار حاکم، و یک قول هم این است که این حدود به نحو ترتیب ثابت میشه نه به نحو تخییر. پس یک نظریه، نظریه تخییر حاکم بین الحدود الاربعه است، و نظریه دوم ترتیب بین اینهاست بر حسب میزان جنایت. این میگن نظریه تخییر و نظریه ترتیب. از شبات که مشهور بین فقها همون تخییره، حالا لااقل عده زیادی از فقها قائل به از شبات که تخییرن. اینجا از شبات که بله ببخشید، حالا مشهور برعکسه، عده ای قائل به تخییر هستن که عرض شود که از جمله خود حضرت امام در متن اینجا، و عده ای که شاید زیادتر باشن و مشهور باشه قائل به اون قول دوم و ترتیبن، که اینجا مثلا از مفید و صدوق و هلی و این هاست که قائل به تخییرن. و عرض شود که ولی خب اون قول دوم احتمالاً مثلا ادعای شهرت و اجماع بره شده، اما اینطور نیست که قائل کمی مثلا قول اول داشته باشه. در حقیقت هر دو قول قائلان نسبتاً مفصلی داره تفاله اون چه که در کلام تفسیر شریعه هست. الان قول اول که تأخیر باشه نسبت داده شده به مفید، صدوق، دیلمی، هلی و بیشتر متأخرین، و قول دوم که ترتیب باشه به شیخ و اسکافی و ابن زهره، و اینها در کشف اللسان هم ادعای اجماع شده. گویا مثلا در بین متأخرین این تأخیر بیشتر رواج داره و بین متقدمین ترتیب بیشتر قائل داشته، یک چنین چیزی هست. در بین عامه هم تخییر بیشتر، اونا هم دو قول دارن ولی تخییر قائل بیشتری داره. تقریبا بین عامه و خاصه هر دو قول وجود داره، قائلانشون هم کم نیستن، منتها تقریبا یک شهرتی در شهرت عامه به قول اوله و شهرت خاصه لااقل در بین متقدمین به سمت قول دوم و ترتیبه. این به لحاظ اقوال طبق اون چیزیست که کتاب ها نسبت دادن. خب عرض شود که بر فرض این که قائل به ترتیب هم باشیم، اون وقت ببخشید حالا این قول رو تمام بکنم، در بین حالا معاصرین و اونها اینطوره که مثل حضرت امام و آقای فاضل و نمیدونم اینها قائل به همون تخییرن. اینجا می فرماد علا اقوا فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و سلب و القطع مخالفن و نفیه. و در نقطه مقابل آقای خویی و آقای تبریزی قائلن به این که اینجا ترتیبه. این در بین معاصرین هم یک چنین اختلافی وجود داره، دو قول وجود داره.
یعنی این که مثلا یه نفر تو معارض کشتن مثلا میتونه نفت بکنه، مثلا این یعنی حاکم میتونی کارم بکنه دیگه؟
بله دیگه،
بله
نه دیگه، نه
قلب کشته نفت بکنه،
کشته دو تا حق الله داره و حق الناس از جهت
یعنی این دیگه.
نه اوکی، حالا خیلی روشنه که این حکم محاربه از باب حق اللهه و الا اگر جایی بکشه از جهت قصاص اون اولیاء دم اون حق الله حق الناس رو محفوظ سر جای خودش. این حکم محاربه به عنوان یه حکم حکومت، حکم الهیه که حق ها جامع عمومی است و حق اللهه داریم بحث میکنیم.
این محاربه چیزا هستش لازم باید بشه حق الناس رو.
بله بله حق الله، حق الناس همه جا. مثل اینکه وقتی اینجا میگه که اگه کسی دو اومد چه کرد و مالی هم رو برد، مال رو ضامنه باید به صاحبانش برگردونه، نه برم از بینم رفته باشه باید ضامنه، باید مثلش یا قیمتش رو بده. کسی رو کشته باید قصاص بشه، منطقه اون قصاص حق اولیای دمه، میتونن درخواست مطالبه اجرا بکنن، میتونن هم ببخشن یا تبدیل به دیه بکنن. اون جنبه حق و ناسیش این آیه و روایات اونها اونو نفع نمیکنه، بلکه اثبات میکنه. خیلی جا میگه این زاکه الا اولیاء الدم. از اون حیث حق عمومیش این یه قول تخییره، یه قول ترتیبه. قائلان به ترتیب اون هم اون وقت اقوال زیادی اونجا هست که از تربت کلمات الفقها، یعنی چطوری ترتیب قائل بشینیم، که اقوال و وجوه مختلفی وجود داره. البته آقای خویی و آقای تبریزی یه نوع تفسیر قائل شدن که بعد بحث خواهیم کرد. پس اگر قول اول رو بپذیریم میشه تخییر، و در اونجا فقط نکته‌ای که هست میگه اولا برای حاکم اینه که بالاخره یک ملاحظه نسبتی بین اون گزینه‌ای که انتخاب میکنه و اون جرمی که قائل شده رعایت عدل و انصافی بین این بکنه، ولی حد و مرزی مشخص نشده، دست اوست. اما قول دوم که قائل به ترتیبه، کیفیت این ترتیب که از چه جنایتی منطبق بر قتله، بر قطع، بر نفیه، در این اضطراب داره کلمات فقها، که البته یک تفسیری در کلام آقای خویی آقای تبریزی است که بعد متعرض میشه. همشون، همه کسانی که در این امر بودن مشمول این حکمن دیگه. ها اون وقت اون از حیث حق و ناسی باید ببینیم که همه مباشر بودن یا مسبب و مباشر داره، طبق همون قاعده که در قصاص گفته شده که فرق میکنه. اما و چند نفر که با هم قتل انجام بدن، اون وقت با دیه به نسبت دیه افراد را به نسبت برگردونه و بعد قصاص بکنن، یا اینکه دیه بگیرن. بله بله بله، الذین یحاربون الله و رسوله، همه کسانی که تشهیر سلاح کردن، اونها به لحاظ حد عمومی قابل حد قابل اجرا هست. پس بنابراین اصل تخییر و ترتیب دو قوله، قول مسلک تخییر که امام همین رو پذیرفتن و مسلک تأخیر که آقای خویی پذیرفتن. بنابر این که قول دوم رو بپذیریم، اون وقت اقوال و تفاصیل متعددهی در کلمات فقها هست که خب حالا چطوری چی موجب قتله، چی موجب نفیه، چی موجب سلبه، که یکی از تفاصیلش همونیست که در کلام آقای خویی اومده رو باید بحث میکنه.
او یاد میتونه بدن ببخشه قاتل داره به
در اثر محاربه کسی کشته بشه و در از حیث حق خودش میتونه ببخشه. آره از حیث حق خودش میتونه ببخشه، ولی این حیثش غیر از اون حیث اون حق حاکم و عمومی جامعه، اون علل حاکمه. ثمرش اینه که از شاید که حاکم ممکنه بیاد نفی را انتخاب بکنه، ولی اونا میگن که ما اگر چی؟ درست. خب وقت اولیای دم آدم های عاقلی باشن دیگه، وقتی میدونه حاکم میخواد بکشه اونو نمیگن، میگن ما دیه میخواییم، هم دیه اونا دیه میگیرن، تبدیل به دیهش میکنن و اگر هم قتل انتخاب بکنن دیگه دوبار که نمیشه کش، اون دیگه ثمره نداره البته، ولی وجود اون حق برای اونها این امر را داره که میگه خب حاکم کشتن که داره انجام بده، ما میگیم نه، میخوای بکش میخوای نکش، یعنی ما میگیم که دیه میخوای، حاکم هم کار خودش میکنه، این دیگه فتانت خودش میخواد دیگه.
این مربوط به داده نظم عمومی نشسته نه بس
یه دارم یادم نیست که نمیتونه ببخشه حاکم؟ نه 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 اون میتونه ببخشه، ما تا اون حق عمومیش علال حاکمه، نه اون چیز اصلا اینجور چیزی نیست. نه از شاید که اصلا اختلال به امور عمومی و اجتماعی و کلی اصلا ربطی به اشخاص نداره، اون برای تو حکومته، اصلا اینجور چیزی نیست. خب حالا ببینید، ما این طرح مسئله است و قولی که وجود داره و باید حالا بریم سراغ روایات ببینیم چی میگه، ادله رو باید بررسی بکنیم ببینیم که ادله به ما را به کجا و کدام سمت سوق میده. طبعا در اینجا ما وقتی به ادله مراجعه بکنیم، در خود ادله میشه گفت که حداقل حالا این است که دو طائفه داریم، دو نوع ادله داریم، ادله‌ای که ظاهر و ظاهر در تخییرند و ادله‌ای که ظهور در ترتیب دارند. و اما ادله‌ای که ظهور در تخییر دارند، اولا خود آیه شریف است که اطلاقش اینو اختصار میکنه. آیه شریفه میفرماد انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. خب این با او آمده، میگه مجازات این محاربین و اخلالگران به نظم اجتماعی و افرادی که با سلاح ایجاد رعب و وحشت میکنن، جزای اینها این یا این یا این یا اینه. خب این دلالت بر تخییر میکنه، البته این دلالت به اطلاقه نه به صراحه، برای اینکه چون قیدی نیاورده میگیم که از اول حاکم مخیره، و الا همین میشه با یک دلیلی و قیدی بیاد بگه که جزای اینها این یا این یا این یا اینه، این هست در صورتی که اون باشه، یا آن هست در صورتی که این شکل باشه، یا اینه در صورتی که این شکل باشه. عطف او در اینجا این گزینه‌ها به یک دیگر به صورت او به اطلاق دلالت بر تخییر میکنه، گرچه اطلاق دیگه میشدم حالا تغییرش کرد، ولی اگر ما باشیم به آیه، به اطلاق آیه باید قائل به این بشیم که حاکم مخیر بین یکی از این چهار گزینه است از اول، و انتخاب این به اختیار حاکم سپرده شده، طبق اون که میگه که الحدود الى السلطان الى الحاکم. خب مجری جزاء الذين يحاربون الله حاکمه، طبق یک اصل حاکمی که قاعده کلی که داریم که حدود اصلا امره الى الحاکم، امر الحدود الى الحاکم الى السلطان. و خب مجری این برای اجرای حد میگه یکی از اینها اجرا بشه، کدام؟ فرق نمیکنه، به اطلاق میگه فرق نمیکنه. کی بنابراین برای اونی که موظف به اجرا هست یک تأخیر اینجا به دست میاد، این اون که در مثلا میگه کفارت او اطعام و عشرت مساکین او نمیدونم چی، وقتی کفاره که آیه میفرماد که این یا این یا این، یعنی از اول مخیره بین این هاست. اگر بخوایم ترتیب بگیم اولین کفاره اینه، نشد اونه، نشد اونه، اون دلیل خاص میخواد. ولی وقتی بگه کفارش اینه یا اینه یا اینه، یعنی اون شخصی که موظف به اعطای کفاره است در انجام وظیفه به انتخاب خودش میکنه. انتخاب خودش هم دیگه دل بخواهی هم هست، دل بخواهی دیگه. این نکته که میگم دل بخواهیه، یک نکته داره که بعد عرض خواهیم کرد. دل بخواه او یکی از این گزینه ها رو انتخاب میکنه. عرض شود که این آیه شریفه، علاوه بر آیه شریفه جلد 18 باب ابواب حد محارب باب اول حدیث سوم که صفحه 533 هست، می‌فرماد که حدیث معتبری است. و عنه عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج، علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی عمیر از جمیل ابن دراج، سند معتبری است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويسلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. میگه سألت ای شیء علیه من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل، برای محارب کدام از اینها ثابته، چطور ثابته اینها؟ حضرت پاسخ که میدن اینه که ذاک الى الامام انشاء قطع و انشاء نفا و انشاء سلب و انشاء قتل. ذاک الى الامام هر کاری میخواد بکنه. این دیگه تأخیر این با اونی که در آیه است، فرقش اینه که در آیه از شود که به یک اطلاق خیلی کلی بسته، ولی این یک نوع دیگه حالت صراحت داره. البته اینم صراحتی که نشه مقیدش کرد نیست، ولی خب ظهور خیلی قوی تری داره. انشاء قتل و انشاء نفع و انشاء سلب و انشاء قلت و النفع الی عین من قال من مصر الی مصر و قال ان علی علیه السلام نفع رجلین من الکوفه الی البصره. عرض شد که اینم دلیل دیگری که تأخیر را افاده میکنه. دلیل بعدی هم روایت نوح همین باب هست. روایت نوح از سماعت ابن مهران که احتمالا این روایت هم معتبر هست، عرض شود که بله، انا ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله. میگه سوال کردم از امام صادق، سماعت ابن مهران میگه حضرت جوابشون بود ال امام فی الحکم فیهم بالخیار انشاء قتل و انشاء سلب و انشاء قطع و انشاء نفع من الارض. باز هم صریحش اینه که انشاء 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 همطوری اون تصمیم میگیره و میخواد. بله، این هم دو روایتی که در این بحث هست. خب، بنابراین آیه شریفه و این دو روایت دلالت میکنه بر تخییر ذاک الى الامام، هر طوری تو تصمیم گرفت مجاز هست. طائفه دوم روایات و ادله است که دلالت بر ترتیب میکنه. این روایات به لحاظ کیفیت ترتیب هم با هم اختلافی دارن که این رو باید بعد بحث بکنیم اگر ترتیب رو قائل شدیم، ولی همشون اصل ترتیب رو دلالت میکنن که روایات مفید ترتیب بیشتر از روایات تأخیره. این طایفه دوم چند تا روایت داره. یک روایت اول، همون روایت اول باب اوله که روایت معتبری است، قبلا هم خوندیم، محمد بن مسلم است که از امام باقر نقل میکنه، میفرماد که من شهر السلاح فی مصر من الامصار فعقره اقتص من و نفی من تلک الولد. اگر کسی شمشیر کشید و عقره، عقره دو معنا داره، یکی معنای همون ذبح یعنی عقره داب و اونها که پاش رو قطع میکنه دو امثال اینها که معنای خاصیه، اینجا همون معنای عام ما مقصوده. عقره یعنی جرح، کسی که شمشیر کشید و یک کسی رو مجروح کرد. اینجا اقتص من و نفی من تلک الولد، یکی قصاص در اینجا هست که حق الله حق الناسه و یکی هم نفیه، اون گزینه آخر که راحت تره آورده رو این حد عقل. دو، و من شهر از سلافی مصر من الامسار و ضربه و عقر و اخذ المال، شمشیر کشیده کسی رو زده و مجروح کرده و مالی هم برده است، ولی لم یقتل، فهو محاربون فجزاؤه جزاء المحارب و امره الى الامام ان شاء قتله و سلبه و ان شاء قطعه قطع یده و رجله. اگر از شود که علاوه بر جهر مالی را هم برد، اینجا اون وقت میگه امام میتونه او را بکشه و دارش بیاویزه، یا اینکه دست و پاش را قطع بکنه. این تخییر در مرحله دوم میگه بین این دوتا مخیره، چون میگه که اگر نکشت، اگر فقط جهر بود و مالی نبرد، این فقط نفیه، اما اگر جهر وارد کرد و مال هم برد، اون وقت امام یا میکشه و یا دست و پاشو قطع میکنه، که اینجا دیگه نفی نیست. بله بله دیگه قطع اینجا نیست در این روایت. خب اون روایت اصلا کار به هیچ فرقی نمیگذاشت، گفت که محارب، هر کدام از اینا محاربه، امام هر کاری میخواد بکنه، اما از اول میتونه نفی، قتل، قطع، هر کدام خواست. اما این روایت میگه که اگر مالی نبرده و نکشته، این جای نفیه بیش از این نیست. ولی اون میگفت که نه، اما هر طوری باشه، همین که محارب صادق بود میتونه بکشه. ولی میگه نه، اگر قتل نبود و اصلا مال نبرده و قتل نبود، فقط نفیه. اگر مال برده ولی قتل نیست، این اون وقت یا قتله یا قتله، دیگه جای نفی نیست، اون درجه بالاتر رو باید اعمال بکنه. بله دیگه، ترتیب یعنی همین دیگه، ترتیب معناش اینه که ویژگی مورد مؤثره در انتخاب اینه.
یک چیز، یک مورد، یک
نه حالا ما میدونم بله نه ترتیبی که اینجا میگیم همینه، مقایسه منجر از همه جهات که نمیکنیم. میخوام ببینیم که حاکم هر یک از این کارهایی که اینجا گاهی میکشه، گاهی فقط شمشیر میکشه، گاهی مال میبره، گاهی نمیدونم مجروح میکنه، گاهی میزنه، گاهی نمیدونم انواع و اقسام میداره، هر یک از اینها همون از اول حاکم میتونه یکی از اون چهار گزینه انتخاب بکنه. این میشه تخییر.
آقا یه قدر همون ترتیب نیست،
چی؟
درست تخییر، ولی ترتیب و من در واقعی کلمه
ترتیبه دیگه.
آقا این ترتیب بیشتر
نه، ترتیب میخواد چی باشه دیگه اینجا؟ اصلا اسم رو بذارید کنار. نه بابا، ما همه اینا که نمیخوایم بگیم عین اونجا، ما اینو میخوایم بگیم شما قاضی، ممکنه یه روز قاضی بشی، از شبت که شما قاضی، آوردن چهار گروه محارب را آوردن اینجا، یه عده فقط شمشیر کشیده و یه عده ترسونده رفته، یه عده مالی را بردن، یه عده کشتن، یه عده، آیا شما برای هر کدوم از اینا از اول هر یک از اون چهار گزینه رو میتونید حکم بدید؟ این یه قوله، این میشه تخییر. ترتیب میگه که نه، اینجوری نیست. اونی که مال نبرده و فقط مجروح کرده یا پایین تر از اینه طبق این روایت، اونی که فقط جرح وارد کرده و پایین تر، این فقط نفی میتونی بکنی، نمیتونی بگید بکشن یا شد. اونی که اومده به مال بردن رسونده، این قتل رو چی میشه؟ اینو ترتیبه در واقع این روایت، البته ترتیب بین روایات متعارضه، حالا بعد میگیم، و این روایت در واقع دو تا مرز گذاشته، میگه اگر به حد ما فقط جرح و مال اونها نیست، این مال نفیه، بالاتر که اومد اون وقت اینجا البته یه تخییر بین قتل و قتل داره. این یه البته ترتیب دو شقیست که در شق دومش باز مخیره، البته بین دو شق دیگه. این یک روایت، این حالا این چه اشکالی داره؟
تعیین در اینجا تخییر در تعیین است، جسم تعیین نه ترتیب. این مورد نگاه کنید چیه؟
بلاخره کشته
یا مال
دوزیده
یا
بلاخره یا نه؟ حالا دیگه همین ترتیبی که میگیم، یعنی همین دیگه، یعنی این کارو که انجام داده این، اگه یه درجه اومده بالاتر اون، اگه یه درجه بالاتر اومده اون یکی، این معنی ترتیب اینه. بله دیگه ترتیبی که میگه نجابه
یه معنای تطبیقی باشه بهتره،
تطبیق این ترتیب دیگه، این تو کلمات فقها همه تا با
ترتیب، یعنی این که مثلا بکشه یا مثلا اینجوری به ترتیب، اگه اون نشود اینه، اگه این نشود این، این میگن ترتیب. و اینا شما میگی مثلا اگه این
تعجبه واقعا ترتیب، حالا یه ما یه مقایسه شما نبود که ترتیب که اینجا میگیم عین کفاره در نظر بگیری یا
نه، کفاره نه، ترتیب یعنی که مثلا اگه کشتن نشود میاد مثلا مصلوب میکنه، اگه مصلوب نشد دست و پا قد میکنه، اگه دست و پا نشد نه.
حالا اینم میگه، این میگه، ولی اینم میگه، میگیم آقا اگه بعد نه این که
نمیگن
نه میگن، میگن که اگر کسی، اگر کسی ما چرا حالا این بری ترتیب میگن، میگن اگر محاربی فقط شمشیر کشیده دو و حد اکثر مجروح کرده ولی مالی نبرده و کسی نکشته، به این نوع محارب این فقط نفیه، نوبت به اون گزینه‌های بعد نمیرسه، همین نفیه. اگر کسی علاوه بر اینها اومد مالم رو برد، اینجا میاد نمیدونم یه چیز دیگه، این ترتیبه دیگه، یعنی این انتخاب او بر اساس یک درجه بندی است، این معنی ترتیبه. اگر هم میگید نیست اسم دیگه بذارید، چون کلمه ترتیب که در روایت نیومده، این کلمات فقها ها،
این تطبیق دادن این جرم
و... تطبیق شما بگید تطبیق، ما خیلی اصرار نداریم، این کلمه ترتیب در روایت نیومده. روح بحث اینه، میخوام ببینیم حاکم اختیار داره هر کاری میخواد بکنه بین این گروه ها، یا با گروه ها در انتخاب اون گزینه ها تأثیر داره، نوع جرم در نوع انتخاب حاکم مؤثره و حاکم دستش باز نیست. این اگه بگید تطبیق، بگید نمیدونم اصلاح جدیدی هم جعل بکنید، مانعی نداره. تعیین چی شما گفتید؟ چی
تعیین؟
نمیدونم بعد هر چی میخواد بفرمایید، ما شده. این در کلمات فقه هاست، قدیم میگفتن ترتیب دیگه. از شبت که البته من اینو درست میدونم، خیلی عبارت درستیه، ولی حالا لا مشاهده فلسطن، لا تشاهده. این یک روایته که روایت معتبرم. بعد میفهم و ان ضرب و قتل و اخذ المال فعل الامام ان یقطع یده الیمنا بالسرقه، البته ثم یدفعه الى اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه. ارشاد بعد میگه که این ارائیت این عفا عن اولیاء المقتول، ارشاد که میگه اگر اونا بخشیدن چی؟ میگه این عفا عن کان علی الامام ان یقتله لانه قد حارب و قتل و سرق. میگه که اگر کشت، او میاد دست و پا را قطع میکنه و میده اولیاء مقتول که ارشاد که او را بکشن، ولی میگه اگر این اولیا او را نمیکشن و میخوان دیه بگیرن، بگیرن، عیبی نداره، ولی اون وقت اینجا باید بکشه، چون در هر حال میخواد اینجا حد اکثر مجازات برش تحمیل بشه، امام اینجوری تنظیم کردن. و از شبات که اینم تا آخر که همین میگه اولیا همه جمع شدن، میگن میگه آره، میگن دیه میگیریم. از شبات که میگه و کشته نشه، میگه نباید کشته بشه. به هر حال این یک نوع ترتیبی، البته این ترتیب با روایات دیگه تفاوتی داره. عرض شد که این یک روایت. روایت دیگری که دلالت بر ترتیب میکنه روایت چهارمه که میفرماد، سندش هم قبلا خوندیم که معتبره است، از امام رضا است، قال سئل عن قول الله انما جزاء الذين يحاربون الله فمن الذي اذا فعله استوجب واحده من هذه الحربه، چه کار که بکنه یکی از اینا مستحق میشه. حضرت فرمود اذا حارب الله و رسوله و سعاف الارض فسادا فقتل قتل به و ان قتل و اخذ المال قتل و سلب و ان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف و ان شهر السيف و حارب الله و سعاف الارض فسادا ولم يقتل ولم ياخذ المال نفي من الارض. اینا به این ترتیب با ترتیب قرار داده شده مطلق میگه. روایت دیگه هم هست که حالا با دیگه بعد انشاءالله. بنابراین ادامه داره در بحث، دو طایف روایاته که طایف اول همون آیه بود و دو روایت، طایف دوم 5-6 روایتی که تکمیل خواهیم کرد انشاءالله روز شنبه در خدمت. صلی الله علیه و سلم.